داد و چه شد با جهت روحانی، جهت پدری حل کنند. اگر خدای نخواسته یک وقت بنا باشد که یه اعمال قدرت بخواد بکند برای اینکه امام جمعه است، این پای خودش حساب نمیشد، پای روحانیت حساب میشد، پای اسلام حساب میشد. از این جهت اونها وظیفه‌شون خیلی خطیر است و باید خیلی ملاحظه بکنن. قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد، اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من این طور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این مانی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد، با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است، در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه، با اون بگد من قدرتمندم، هر دوش از شیطان است. بلکه این فسادش بیشتر از اون است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش برمی گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید، که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بوتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها به او بستگی دارند. ائمه جمعه، ائمه جماعت، روحانیون محترم، اینها باید توجه به این معنا داشته باشند که اینها پدر هستند از برای ملت. اینها با مردم باید سمت پدری داشته باشند. اینها با مردم باید رفتارشون رفتار پدرانه باشد. بین خودشون برادر باشند، رفتار رفتار برادری باشد، اجتماع داشته باشند، در هر شهری با هم در هر هفته یک روز دو روز با هم مجتمع باشند، مسائل خودشون را بگن، اگر یک خیالی دارن، اگر یک کاری دارن او را بگن، حل کنند بین خودشون و هیچ وقت یک مسئله را به خطبه های نماز جمعه نکشانند. چه اشکال داشته باشند به فلان استاندار، فلان حاکم یا فلان وزارتخانه، و چه اشکال داشته باشند به فلان آدم یا فلان شخص. این جای خطبه نماز جمعه جای دعوت به حق است و دعوت به تقوا و مصالح مسلمین را در او گفتن و تعرض به این خردریزی ها، اینها از شأن ائمه جمعه خارج است، پرهیز کنند از این معنا. و یکی از امور مهمم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. اون چیزی که روحانیت را پیش برده تا الان و حفظ کرده است این است که ساده زندگی کردند. اونهایی که منشأ آثار بزرگ بودند در زندگی ساده زندگی کردند. اونهایی که در بین مردم موجه بودند که حرف اونها را میشنیدند، اینها ساده زندگی کردند. شاید آقایون کمیشون یادشون باشد در اون وقتی که ما اوایلی که آمدیم قم، که در اونجا چه اشخاصی بودند. شخص اول قم در جهت زهد و تقوا و اینها مرحوم اشرف واسم قمی، مرحوم اشرف مهدی و عده دیگری، و شخص نافذ اونجا و متقی مرحوم امشد محمد برغعی و مرحوم امشد محمد ارباب، همه اینا رو من منزلاشون رفتن. اون که ریاست سوری مردم رو داشت و ریاست معنوی هم داشت، با اون که زاهد بود در زندگی مشابه بودند. مرحوم اشرف القاسم من گمان ندارم هیچ طلبه‌ای مثل او بود. زندگیش یه زندگی بود که مسایر طلبا اگر کمتر نبود بهتر نبود، کمتر هم بود. مرحوم آمیز محمد ارباب که من رفتم مکررشون منزلشون، یه منزلی داشت، دو سه تا اتاق داشت، خیلی ساده، بسیار ساده. مرحوم اشرف مهدی همینطور، سایه گریم همینطور، ادم زیاد بودن اون وقت. وقتی انسان در اون محیط واقع می شد که اینا را می دید، همین دیدن اینها برای انسان یک درسی بود. وضع زندگی اونها برای انسان یک وضعی بود، درس بود برای انسان، عبرت بود. هرچه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشد، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم، برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. لذا اون که دنبال قدرت میرد قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد علم مطلق میخواد، علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن. عذابهایی که به ما میشد برای حجابهایی که در ما هست. اون که حجابها را پاره کرده است ارزشها را میفهمد و رسیده به اون جایی که باید بفهمد. مناجات شعبانیه را خوندید؟ بخوانید آقا. مناجات شعبانیه از مناجات هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به یه جایی میرسوند. اون کسی که این مناجات را گفته و همه ائمه به حسب روایت میخوندن، اینها اونهایی بودند که وارسته از همه چیز بودند، معزالک اون طور مناجات میکردند، برای اینکه خودبین نبودند. هرچه بودن این طور نبوده که خودش را ببیند که حالا من امام صادقم دیگر. نه، امام صادق مثل اون آدمی که در معصیت غرق است مناجات میکند، برای اینکه میبیند خودش هیچ نیست و هرچه هست نقصه و هرچه هست از اوست، هرچه کمال است از اون. خودش چیزی ندارد، هیچ یک چیزی ندارن، انبیا هم هیچی نداشتن، همه هیچند و اوست فقط. همه هم دنبال او هستن، همه فطرت ها دنبال او هستن، منتها چون ما محجوبیم نمیفهمیم که ما دنبال او هستیم. اونهایی که میفهمند اونها وارسته میشن و میرن سراغ همون معنا. این کمال انقطاعی که خواستن، این کمال انقطاع همین است که از همه این چیزهایی که هستش اصلش به کنار باشد. انه ظلوم جهول را که در آیه شریف وارد شده است که عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و ابین کذا، و بعد میگد انه ظلوم جهول. بعضی میگن که ظلوم و جهول بالاترین وصفی است که خدا برای انسان کرده. ظلومون که همه بت‌ها را شکسته و همه چیز را شکسته، جهولون برای اینکه به هیچ چیز توجه نداره و هیچ چیز را متوجه بهش نیست، غافل از همه است. ما نمیتونیم اینطور باشیم، ما امانتدار هم نمیتونیم باشیم، لکن میتونیم در اون راه باشیم. شما آقایونی که میخواید مردم را دعوت کنید به آخرت، دعوت کنید به صفات کذا، باید قدم اول را خودتون بردارید تا دعوتتون دعوت حق باشد. و الا دعوت حق است، دعوت کن شیطان است. از زبان شیطان دعوت میکند انسان. اونم که درس توحید میگد اونم همینطور است که اگر چنانچه درش اون منیجت باشد، زبان زبان شیطان است و درس توحید را به زبان شیطان میگد. شما آقایونی که میخواد برید در جاهای دیگه و تربیت کنید مردم را، ملتفت باشید که یک وقت خدای نخواسته خودتون آلوده نباشید و اونها را دعوت کنید. ما امروز مبتلا هستیم به دنیا و قدرت‌های دنیا. در هیچ وقت ایران اینقدر ابتلا نداشته است، برای اینکه ایران یک گاو شیرده بوده است و پستانهاش هم رها کرده بوده است که ازش می‌دوشیدن. این آرامش بوده، اون آرامشی که در زمان سابق بود این آرامش بود که یک گاو شیردهی پستانهاش را در دست دیگران قرار بده و هیچ حرف نزند. وقتی ایران همه مخازنشون را تحویل میداد به غیر، دیگه چرا او را نگهش ندارن؟ چرا آرام نگهش ندارن؟ آرامش است، اما چه آرامشی؟ آرامشی که یک حیوان دارد در مقابل یک انسان. امروز اون نیست دیگه. امروز برای اینکه این انسان میخواد ارزش انسانیش را به دست بیارد، همه باش مخالفند. شرق باش مخالف، غرب مخالف است و منطقه مخالف. داخلم اونایی که توجه ندارند یا اونایی که عناد دارند، اونا مخالف. شما راه خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه، با مردم تطبیق بدید، به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی بندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشد، و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد، اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرا محروم هست و از همین هست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید. امروز ایران از همه وقتها مبتلاتر است، یعنی همه باش مخالفند. تبلیغات دنیا سر تا سر تبلیغات راه افتاده است برای اینکه اسلام را زمین بزنند، صلح بکنید. این برخلاف نظام انسانی است، برخلاف نظام اسلامی است، برخلاف ایده انبیاست که با مفسد، با کسی که فساد به راه میندازد و هر روز مفسدش را دارید میبینید و به طبع مفسد است و مخالف همه چیزهای انبیا هست صلح بکنید. این مخالف قرآن است، مخالف عقل است، مخالف اسلام است، مخالف ارزش انسانی است. اینهایی که از اطراف دارن میان ایران و میان به تهران و کفن پوش و غیر کفن پوش و فریاد میکنن ما جنگ میخواییم، اینها از این ملت نیستن. ملت همین است که میگد ما باید صلح بکنیم. کدوم ملت میگد ما صلح بکنیم جز اون مرفه ها و اونهایی که اسباب عیششون فراهم نیست یا اونهایی که متوجه نیستن، عمله به ساعتش نیست که دستین متوجه نیستن. بنابراین امروزی که همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه خب که گفته است که مردم با هم مخالفن، چیه معلوم شد یک قضیه ای در کاره. میگن اینا رو من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم هم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون را. هر چه اونا خلاف کنن ما وحدتمون باید قوی تر باشد. هر چه تبلیغات اونها زیاد بشد ما باید وحدتمون زیادتر بشد. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنند. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای این که در ایران خلاف ایجاد کنن. از غیر ایران هم از هیچ جا نمیترسند. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنند. شما دیدید که در انگلستان چندین ما قریب یک سال اعتصاب بود، حرفی نبود، انگلستان دیگه اعتصاب است. اگه 4 نفر آدم در یه جایی فرض کنید اعتصاب بکند، این تا آخر هر روز گفته میشد که در ایران اعتصاب است. چه شده؟ چند نفر اونجاست. اون چند نفر هم نمیگن، میگن کارخانه ها از کار افتاد. برای اینکه اینا تمام دلخوشیشون به روز کارگر بود. من مواظب بودم. اینا روز کارگر را خیال میکردن که الان این کارگرها برای اونا سینه میزنند. روز کارگر آمد و گذشت و کارگرهای عزیز ما بیشتر از سابق در صحنه بودند و فریادم میزدند که ما میخوایم خدمت کنیم. مگه برای من خدمت میکنن که اگه من بد شدم خدمت نکنن؟ برای خدا دارن کار میکنن، برای کشور خودشون دارن کار میکنن. این کشوری که همه چیزش رو دیگران میدادن، حالا مشغولن خودشون دارن اسلام میکنن، دارن کار میکنن، همه چیز رو دارن دنبالش هستن که بسازن و میتوانند. وقتی بنا شد که همه برای یک مقصد و اون مقصد مقصد الهی است، نه مقصد دنیایی که چون من حالا بهش نرسیدم پس ول کنم. مقصد الهی است، خدا هست، قیامت هست و ما مسئولیم. مقصد الهی است، یه مقصد الهی را که با این چیزا نمیشد به همش زد. فرض کنید که 4 نفر هم یه جای بنشینن با هم یه صحبتی بکنن و بگن مردم اینطور میگن، اما این مسئله اینطور نیست. خوب است همه ما بیدار بشیم و خدا همه را بیدار کند. همه موفق بشید به اینکه دعا کنید برای اسلام. در رأس عدیتون دعای برای اسلام باشد، در رأس عدیتون دعای برای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی باشد. خدمت هایی که جمهوری اسلامی در این 4-5 سال به اسلام کرده است، در طول تاریخ غیر از زمان انبیا نکرده کسی. اونقدر خدمتی که کرده، هر کس ببیند، هر که مخالف این حرف است بیاد صورتشماری کند، ریز بدهد. زمان اونجا چه خبر بود؟ زمان قاجار چه خبر بود؟ قاجار آرامترینشون بود. زمان قاجار چه خبر بود؟ حالا چه خبر است؟ دیگه زمان پهلوی را که همه میدونید چه خبر بود. این کمال بی انصافی است که یک کسی بگه اون وقت همه سالهای حالا بدتر از اون، یا کمال بی اطلاعی. لجاجت. انسان لجاج وقتی لجاجت پیدا میکند نمیدوند خودش هم چه میکند. میگند که یه دسته از اهل جهنم که در عذاب بودن یک وقت دیدن آرام شد. در روایت ظاهره گفتن چی شد؟ گفتن پیغمبر عبور میکند. گفتن درها را ببندید نبینی. اون کسی که جهنمی هست اینطوری است، درها را ببندید، با اینکه آرام شده است، با اینکه عذاب را برداشتن، عذاب باشد لکن پیغمبر نباشد، فساد باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. در خیابانها اون مفسده های علنی باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. اینها یه دردی است که دوای او پیش حضرت عزرائیل سلام الله علیه است و خداوند همه این دردها را شفا بدهد و امیدوارم که همه ما موفق بشیم به عمل کردن به رضای خدا و خداوند این اسلام را، جمهوری اسلامی را نگه دارد و ما را موفق کند که به لقاء جمال مبارک امام زمان سلام الله علیه موفق بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. در برنامه بربال سخن شنونده یکی از سخنرانی های حضرت امام رحمت الله علیه بودید که به سمع شما عزیزان رسید به مدت حدوداً 46 دقیقه. با ما همراه باشید. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. وبگاه ما www.radiogoftogu.ir. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو اما میدونه، اما اگه خط جبهه